عروج تا بی‌نهایت. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. تنظیم و گردآوری محمد رضا قیاسی کرمانی. کتابخوان علیرضا بختیاری. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. فصل اول، لزوم و راهکار توجه قلبی به خداوند در نماز. ضرورت تحصیل توجه قلبی به خداوند در نماز. قبل از شروع نماز شایسته است انسان لحظاتی ذهن و فکر خود را از امور مادی و آنچه باعث پراکندگی حواس می شود منصرف و در نماز و توجه به خداوند متمرکز سازد. اگر می خواهد نماز فرادا بخواند، سعی کند جایی را برگزیند که خالی از سر و صدا بوده و نقش‌ها و تصویرهایی که جلب نظر می کند وجود نداشته باشد. اگر می‌خواهد در نماز جماعت شرکت کند، سعی کند به گونه‌ای در بین جمعیت نمازگزار قرار گیرد که چیزی او را به خود جلب نکند و مزاحم ارتباط او با خداوند نگردد، گویی او در بین جمعیت محو گردیده است. ذکرهایی که در نماز خوانده می‌شود مفاهیمی دارد که باید در ذهن منعکس گردد، ولی توجه قلبی از مقوله الفاظ و مفاهیم نیست. قبل از شروع نماز شایسته است انسان لحظاتی ذهن و فکر خود را از امور مادی و آنچه باعث پراکندگی حواس می شود منصرف و در نماز و توجه به خداوند متمرکز سازد. اگر می خواهد نماز فرادا بخواند، سعی کند جایی را برگزیند که خالی از سر و صدا بوده و نقش ها و تصویرهایی که جلب نظر می کند وجود نداشته باشد. اگر می خواهد در نماز جماعت شرکت کند، سعی کند به گونه ای در بین جمعیت نمازگزار قرار گیرد که چیزی او را به خود جلب نکند و مزاحم ارتباط او با خداوند نگردد، گویی او در بین جمعیت محو گردیده است. ذکرهایی که در نماز خوانده می شود مفاهیمی دارد که باید در ذهن منعکس گردد، ولی توجه قلبی از مقوله الفاظ و مفاهیم نیست. توجه قلبی از مقوله علم حضوری و شهودی است که با عنایت خداوند برای کسانی که حضور پروردگار خیش را درک کرده اند به دست می آید. در پرتوی قدرت و استعدادی که خداوند به انسان داده، او می تواند همراه با گفتن ذکرهای نماز و تصور معانی آنها در عمق دل خود به خداوند توجه پیدا کند. گرچه ما در بیشتر زمانها آمادگی لازم را برای توجه قلبی به خداوند نداریم، ولی با یاری طلبی از خداوند و توجه به مفاهیم ذکرهای نماز و تمرکز در آنها می توانیم این حالت معنوی را در خود پدید آوریم یا به تقویت آن بپردازیم، چرا که این توجه قلبی به صورت محدود و در حالتهای خاصی برای بیشتر افراد رخ می دهد و مهم گسترش دادن آن توجه و تقویت و عمق بخشیدن به آن است. گاه برای بیشتر افراد در هنگام مناجات و توسل به صورت محدود حالتی پدید می آید که ورای الفاظ و مفاهیم کاملا به مخاطب خود متوجه می شوند، گویی که او را می بینند و در آن حال کاملا از امور پیرامون خود غافل می گردند و حتی خود را نیز فراموش می کنند. اگر حالت توجه به خداوند در ما پدید آمد، باید برای تقویت و استمرار آن بکوشیم. چه این که توجه قلبی به خداوند امر بسیار نفیسی است که بهای سنگینی دارد و باید بهای سنگین این امر نفیس را بپردازیم. یعنی اولا با زحمت و تلاش این حالت را در خود پدید آوریم و سپس به تقویت آن بپردازیم و از کفش ندهیم. راه‌های تحصیل توجه قلبی به خداوند در نماز. 1. توجه به عظمت بی‌نهایت خداوند. یکی از راه‌هایی که می‌توان برای ایجاد توجه قلبی به خداوند و حالت خشوع و خضوع برشمرد، توجه به عظمت بی‌نهایت خداوند و درک حقارت خیش است. ما باید با مشاهده نعمت‌های خدا و از راه تصور عظمت آفریدگان و حتی به کمک صورت‌های خیالی و ذهنی اندکی از بزرگی خداوند را درک کنیم، چون ما هر قدر به ذهن خود وسعت بدهیم و تصویر بسیار بزرگی از عالم جسمانی در ذهن خود پدید آوریم و با کمک مفاهیم ذهنی و کمک گرفتن از قوه خیال هر قدر بتوانیم عظمت خلقت خداوند را تصور کنیم، درک و تصورمان در برابر عظمت جهان بسیار حقیر و ناچیز است. عظمت آفرینشی که گاه فاصله بین دو ستاره آن میلیاردها سال نوری است که ما از درک فاصله یک سال نوری آن عاجزیم، چه رسد به درک میلیاردها سال نوری؟ می توانیم در مقام تصور عظمت خداوند فضایی عظیم و گسترده یا صحرایی بزرگ و پردامنه و یا اقیانوسی بزرگ و عمیق را تصور کنیم. وانگاه جسم کوچک و حقیر خود را با آن بسنجیم و بنگریم که در مقام مقایسه جسم ما چه نسبتی با این عالم جسمانی دارد که برای ما قابل درک است. شاید در این مقایسه به این نتیجه برسیم که جسم ما در برابر آن بخش از عالم جسمانی که برای ما قابل تصور است در حد یک موجود میکروسکوپی است. چه رسد با آن عوالمی که ما راهی برای شناخت عظمت آنها نداریم؟ در پرتوی آن مقایسه مادی و جسمانی ما بیشتر به حقارت معنوی و روحی و نقص و کاستی خود پی میبریم. اما با اینکه انسان موجودی خرد و کوچک است، خداوند روحی معنوی به او داده که میتواند در شعاع معرفت خداوند قرار گیرد و با او ارتباط برقرار کند. از دعاهایی که سفارش شده قبل از نماز خوانده شود، نکته‌های ارزشمندی استفاده می‌گردد که رعایت آنها به ما کمک می‌کند که نمازمان کامل‌تر و شایسته‌تر انجام پذیرد. یکی از آن نکته‌ها که توجه به آن بیش از هر چیزی اهمیت دارد، توجه به مقام خداوندگاری و عظمت خداوند و در مقابل توجه به حقارت و کوچکی انسان است. این توجه به قدری مهم و نتیجه بخش است که تأکید شده نمازگزار با 7 تکبیر نماز را شروع کند و قبل از تکبیرت الاحرام 6 تکبیر بگوید. در فلسفه تشریع استحباب گفتن 7 تکبیر در شروع نماز آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حال انجام نماز بودند و در کنار ایشان امام حسین علیه السلام نیز نماز می‌گزاردند. رسول خدا تکبیر گفتند ولی امام حسین علیه السلام نتوانستند تکبیر را درست ادا کنند. پیوسته رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تکبیر می‌گفتند و امام حسین علیه السلام به تصحیح تکبیر خود می‌پرداختند. پس از آن که رسول خدا تکبیر 7 را گفتند، امام حسین علیه السلام توانستند تکبیر 7 را صحیح ادا کنند. از آن پس گفتن 7 تکبیر در آغاز نماز مستحب گردید. دو، توجه به لطف بی‌نهایت پروردگار به انسانها. اگر کسی در حال نیازمندی به ما کمکی کند یا در زمان تهی‌دستی پولی در اختیار ما نهد، همیشه خود را وامدار او دانسته و سپاسگزار او هستیم و می‌کوشیم آن پول را در راهی که خوشایند او نیست صرف نکنیم. اما با اینکه خداوند نعمت‌های بیشماری در اختیار ما نهاده، نه فقط آن نعمت‌ها را به حساب نمی‌آوریم، بلکه خود را طلبکار خدا می‌دانیم و پروایی از کفران نعمت و عصیان او نداریم و نعمت‌های الهی را در راهی مصرف می‌کنیم که چه بسا موجب غضب و خشم خداوند می‌گردد. اگر به دوستان خود بی‌وفایی کنیم و با آنها زیان برسانیم، ما را از خود می‌رانند و دیگر روی خوش به ما نشان نمی‌دهند. ولی با آن همه بیوفایی و عصیان و جفاکاری در حق خداوند و بی احترامی و بیادبی به ساحت پروردگار عالم و کفران نعمتهای او، خداوند ما را از خود نمی راند و ما را می پذیرد. اگر برای عذرخواهی نزد دوستمان برویم، ممکن نیست در مواجهه و سخن گفتن با او به او بی اعتنایی کرده و توجه نداشته باشیم. اما پس از آن همه عصیان و گناه، وقتی به سراغ خداوند می رویم و با زبان خدا را ذکر می گوییم، دلمان به جای دیگری توجه دارد، گویی در مقام نیاز و توجه به ساحت ربوبی به او پشت کرده ایم. این نهایت زشتی و پستی بنده در برابر خداوند است، خداوندی که مظهر کمال، جمال، لطف و بخشش بی نهایت است و با آن همه رفتار زشتی که از ما سرزده باز ما را می پذیرد و قبول می کند. تازه به قدری از توبه و برگشت ما به سوی خیش خوشحال می شود که در وصف نمی گنجد. از ابو عبیده حزا نقل شده که می گوید سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان الله تعالی اشد فرحا بتوبت عبده من رجل ازل راحلته و زاده فی لیله ظلماء فوجدها فالله اشد فرحا بتوبت عبده من ذلک الرجل براحلته حين وجدها. از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود خوشحالی خداوند از توبه بندش از خوشحالی مردی که در شبی تاریک و ظلمانی زاد و راحله و آب و غذایش را گم می کند و سپس آنها را بیابد شدیدتر است. همانا خوشحالی خداوند از توبه بندش از خوشحالی مردی که زاد و راحلش را پیدا می کند بیشتر است. اگر برای مدتی با تمرین و ممارست به هنگام نماز عظمت خداوند و نعمتها و لطفهای او و ناپایداری زندگی را در نظر آوریم، رفته رفته توجه به این معانی برای ما عادت و ملکه می شود و خود به خود با آنها توجه پیدا می کنیم و در نتیجه استفاده شایسته تری از نماز می بریم. وقتی انسان به رفتار و باورهای انس گرفت و مرتب با آنها پرداخت، خداوند این قدرت را به او می دهد که بتواند یک جا همه آن انگیزه ها، ایده ها و رفتاری را که با آنها انس گرفته تصور کند و با آنها توجه یابد. این مفاهیم عالی و توحیدی به خوبی در دعایی که سفارش شده بعد از تکبیر پنجم قبل از نماز خوانده شود تجلی یافته است. لبیک و سعدیک و الخیر فی یدیک و الشر لیس الیک و المهدی من هدیت عبدک و ابن عبدیک ذلیل بین یدیک منک و بک و لک و الیک ولا ملجأ ولا منجا ولا مفر منک الا الیک سبحانک و حنانیک تبارکت و تعالیت سبحانک رب البیت الحرام. فرمان برداریم، ما را قرین سعادت گردان، خیر تنها در اختیار توست و تو از شر دوری، هدایت شده کسی است که تو او را هدایت کرده ای، من بنده تو و فرزند دو بنده تو و خار گشته در برابر تو هستم، وجود من از تو و به مشیت و اراده تو باقی است و برای تو و به سوی تو در حرکت است، پناهگاه و محل نجات و گریزگاهی از تو جز به سوی تو نیست، مرا رهین بخشش و مهر خود قرار ده، تو مبارک و بلند مرتبه هستی، ستایش تو را سزد ای پروردگار کعبه. سه، توجه به عظمت پذیرش بنده از سوی خداوند. نکته مهمی وجود دارد که کمتر با آنها توجه می شود و لازم است که ما آن را از نظر دور نداریم، و آن این که هنگامی که انسان به سراغ بزرگی می رود، اگر آن بزرگ انسان را بپذیرد و حاضر شود به سخنان او گوش داده و نیازش را برطرف سازد، آن انسان به توفیق بزرگی دست یافته است و باید به خود ببالد که آن بزرگ حاضر شده او را بپذیرد و با او صحبت کند. اکنون چه توفیقی بزرگتر از این که خداوند متعال انسان را پذیرفته و مورد دلجویی قرار می دهد و انسان را غرق در لطفها و عنایتهای خود می سازد. از این جهت ما باید شکرگزار این لطف و عنایت الهی باشیم، چنان که ائمه اطهار علیهم السلام در دعاهای خود خدای را بر این نعمت بزرگ شکر و سپاس گفتند. در یکی از دعاهایی که سفارش شده قبل از نماز خوانده شود آمده است: اللهم اقبل الی بوجهک فاقبل الیک بقلبی، اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، الحمدلله الذی جعلنی ممن یناجی. خداوندا به من رو کن تا قلبم را متوجه تو سازم. خداوندا مرا برای یاد کرد و شکر گذاری و انجام نیکوی عبادتت یاری رسان. سپاس خدا را که مرا از شمار کسانی قرار داد که به مناجات با او می پردازند. در مناجات شعبانی نیز از خداوند درخواست شده که وقتی بنده او را می خواند و با او مناجات می کند او را بپذیرد و از خود نراند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اسمع دعایی ازا دعوتک و اسمع ندایی ازا نادیتک و اقبل علی ازا ناجیتک، فقد حربت الیک و وقفت بین یدیک مستکینا لک متضرعا الیک. خداوندا بر محمد و آل محمد درود بفرست و چون تو را میخوانم مرا اجابت کن و هرگاه تو را ندا کنم ندایم را بشنو و چون با تو مناجات کنم به من توجه فرما که من به سوی تو گریختم و در حضورت ایستاده در حالی که به درگاهت با نهایت خضوع تضرع و زاری می کنم. در دعاهای افتتاحیه نماز نیز از خداوند که به بنده خود اجازه داده با او سخن بگوید درخواست شده که به او توجه کند. البته خداوند به همه آفریدگانش توجه دارد، ولی توجه و عنایات خداوند به مخلوقات دارای مرتبه هایی است و همه در یک سطح نیستند. برای نمونه اگر ما با عده‌ای در محضر مقام معظم رهبری یا یکی از مراجع بزرگ تقلید باشیم، گاهیان بزرگ همانطور که به جمع نگاه می کند به ما نیز نگاه می کند، اما توجه خاصی به ما ندارد، ولی گاهی از بین جمع نگاه خاصی به ما می کند. به یقین این نگاه با نگاه اول متفاوت است و از عنایت و لطف خاص ایشان به ما سرچشمه می گیرد. این نگاه نشانه آن است که ایشان از ما راضی است و از ما گلایه و شکایتی ندارد. گرچه خداوند به همه آفریدگانش توجه و به همه چیز احاطه دارد و چیزی از دایره علم الهی پنهان نیست و هر چیزی را می بیند، اما فرق بسیاری است بین توجه و نگاه خداوند به ستمگرانی چون شمر و یزید با نگاه و توجه خداوند به انبیا و اولیای خود. تفاوت بسیاری است بین نگاه و توجه خداوند به ما و توجه او به سلمان و ابوذر و بندگان صالحی که خداوند توسط جبرئیل سلام خود را به آنها ابلاغ و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را مأمور می‌کرد که سلام خدا را به آنها برساند. اگر ما به درجه و مقامی برسیم که حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف برای ما سلام بفرستند، دیگر در پوست خود نمی گنجیم و غرق در لذت، شادمانی و سرور می گردیم و به خود می بالیم که از بین میلیون ها انسان حجت خداوند به ما عنایت و توجه داشته است. جا دارد که برای رسیدن به این توفیق بزرگ انسان جانش را نثار کند. حال تصور کنید کسی مخاطب سلام خداست، چه درجه و مقامی دارد؟ پس جا دارد که بنده با تمام وجود خود در هنگام مناجات با خداوند بگوید: اللهم الیک توجهت و رضاک طلبت و ثوابک ابتغیت و بک آمنت و علیک توکلت. خداوندا من روی به سوی تو گرداندم و رضای تو طلبیدم و ثواب تو را درخواست دارم و به تو ایمان آوردم و بر تو توکل کردم. چهار، توسل به اهل بیت علیهم السلام. لازم است برای اینکه خداوند بیشتر به ما عنایت و توجه کند قبل از نماز به ائمه اطهار علیهم السلام توسل پیدا کنیم و آنها را واسطه بین خود و خداوند قرار دهیم. این راه در دعاهایی که برای قبل از نماز وارد شده مورد تأکید و سفارش قرار گرفته است. در یکی از توقیعات شریفی که از ناحیه حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله فرجه الشریف رسیده آمده است: اللهم صل على محمد و آله و سلنی بهم و لا تقطعنی به حجتک و اسمنی و سلامک على آل یاسین. مولای انت الجاه عند الله ربک و ربی. خداوندا بر محمد و آل او درود فرست و مرا با آنها پیونده و به حجتت سوگند مرا از آنها جدا نگردان و مرا از خطاها و انحرافات حفظ کن و سلام تو بر آل یاسین باد. مولای من، تو دارای مقام و منزلت نزد پروردگارت و پروردگار من هستی. در همان توقیع شریف آمده است: السلام علیکم، انتم نورنا و انتم جاهنا اوقات صلاتنا و اسمتنا بكم لدعائنا و صلاتنا و صیامنا و استغفارنا و سائر اعمالنا. درود بر شما، شما انواری برای هدایت و راهنمایی ما هستید و شما آبروی ما در هنگامه های نماز من هستید و به عنایت شما به هنگام دعا، نماز، روزه، استغفار و سایر اعمال من از لغزش و انحراف محفوظ میمانیم. چنان که می نگرید در آن توقیع شریف، امامان معصوم علیهم السلام و حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف واسطه بین ما و خداوند معرفی شدند تا آنجا که پذیرش اعمال و از جمله نماز ما به دلیل عنایت، توجه و شفاعت آن بزرگواران است. با توجه به ضعف، قصور و آلودگی هایی که در ما هست، لایق حضور در محضر خداوند و توجه به او و سخن گفتن با او نیستیم. از این جهت خداوند راهی را فراروی ما نهاده که از آن طریق ما بتوانیم به او نزدیکی جوییم و آن انوار مقدس اهل بیت علیهم السلام است که به برکت توجه و توسل به آنها خداوند به ما عنایت و توجه می کند. توجه به اهل بیت علیهم السلام باعث تقرب ما به خداوند می شود و به ما کمک می کند که با حضور قلب بیشتری نماز بخوانیم. توسل به اولیای خدا شیطان را از حریم دل ما دور می سازد و به رغم کوتاهی ها، گناهان و گستاخی های ما در مقابل خداوند، توسل به آنها باعث می گردد آن حضرات که مقام و منزلت بسیار والایی نزد خداوند دارند، در پیشگاه خداوند از ما شفاعت کنند و در نتیجه خداوند گناهان ما را ببخشاید و برکات و توفیقاتش را نصیب ما سازد. در دعایی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده می خوانیم: اللهم انی اتوجه الیک به محمد و آل محمد و تقرب بهم الیک و اقدمهم بین یدی حوائجی. خداوندا، همانا من به وسیله مقام و منزلت محمد و آل محمد علیهم السلام به تو روی می کنم و به واسطه آنها به تو تقرب می جویم و آنها را واسطه برآورده شدن حاجاتم قرار می دهم. باید توجه داشت که وجود حضرات معصومان و اولیای دین بزرگترین نعمتی است که خداوند در اختیار ما نهاده تا بتوانیم با پیروی از آنها و به برکت وجودشان به خداوند نزدیک شویم. در این عصر و زمان نیز بزرگترین نعمت الهی برای ما وجود عزیز و مقدس حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف است که در قله عظمت و شرافت قرار دارد و هر قدر معرفت ما به نورانیت و مقامان امام عزیز بیشتر باشد، تلاش بیشتری برای جلب رضایت و تقرب به او خواهیم داشت و به وسیله او به مقام بی نهایت خداوند تقرب می چوییم. آری، ما به هنگام نماز باید توجه داشته باشیم که همه چیز از خداست و هیچ کس از خود چیزی ندارد و تا خداوند معرفت، درک و قدرت به ما ندهد نمی توانیم نماز بخوانیم. توجه به این مفاهیم ارزشمند توحیدی و درک آنها باعث فزونی ارزش و کیفیت نماز می شود و بر تأثیر و نقش آن در معنویت ما می افزاید. چنان که در دعا آمده است: انت من انت علی به معرفتهم فاختم لی به طاعتهم و معرفتهم و ولایتهم فإنها السعادة فاختم لی بها فإنک علی کل شیء قدیر. تو با معرفتشان بر من منت نهادی، پس سرانجام مرا به طاعت و معرفت و ولایتشان ختم گردان، زیرا آن سعادت است، و زندگی مرا بدان پایان رسان، زیرا تو بر هر چیزی توانایی. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.